بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطاهرین ولا سیما بقیة الله فی الارضین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح. کلام ما در تعارض دو استصحاب بود، عرض شد تارتن یکی اصل سببی است و دیگری مسببی. اصل سببی بر مسببی مقدم می شود، تارتن اخرى یکی سببی و مسببی نیست. اینجا عرض کردیم دو حالت فرض میشه. حالت اول از جریان اصل در طرفین، در دو طرف مخالفت قطعیه عملیه لازم میاد. عرض کردیم جریان اصل استصحاب در دو طرف که ممنوعه، یک طرف معین ترجیح بلا مرجحه و یک طرف غیر معین دارای ثمره نیست تا اصل جاری بشه، الا در فرض نادر، بحث نظر و اینها، اونم خیلی. و اما اگر آمد و از جریان دو اصل مخالفت عملیه لازم نیامد. عرض کردیم مثل ما نحن فیهی که بحثمون در او بود، قبلا دو آب داشتیم هر دو نجس، بعدن علم داریم مطر بر این واقع شده بر یکی از این دو. اینجا اگر استصحاب نجاست هر دو آب رو جاری کنیم و در نتیجه از دو آب اجتناب کنیم، مخالفت قطعیه یا عملیه لازم نمیاد، بلکه حتی موافقت قطعیه یا عملیه لازم میاد اگر از هر دو اجتناب کنیم. خب در اینجا عرض کردیم مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی قائلند که استصحاب ها در دو طرف جاری نمی شود، استصحاب نجاست این ظرف و استصحاب نجاست اون ظرف. اما مرحوم آیاخون و به تبع ایشون مرحوم آیت الله خویی می فرمایند استصحاب ها جاری می شود و مشکلی هم نداریم. چرا؟ چون استصحاب هایی که جاری می شود استصحاب نجاسته و ما وقتی بنای عملی رو بگذاریم بر نجاست طرفین، طبعا از دو طرف چکار می کنیم؟ آیون اجتناب می کنیم. و اجتناب کردن از دو طرفی که یکیشون معلوم النجاسه قطعی النجاسه، یکیشون قطعی الطهاره، ولی کدام یک نمی دونیم، اجتناب کردن از این دو سر از مخالفت عملی با واقع در نمیاره. لذا این که مرحوم شیخ اشکال اثباتی کردن و مرحوم محقق نائینی اشکال ثبوتی کردن، ما این اشکال اثباتی و ثبوتی رو قبول نداریم. گذشت در پایان که اول بحث امروز ماست، یک نعمی دارن که با این نعم بحث ما نحن فیه تمام میشه. نعم اینه که اما مرحوم آیت الله خویی میفرماین آری در متلازمین استصحاب جاری نمیشود، اگر دو اصلا که با هم متلازمن در جایی که دلیلی از خارج دلالت کنه که این دو در حکم مطلقا از هم منفک نمی شوند، نه در حکم واقعی و نه در حکم ظاهری. مثال زدیم آب نجسی است که متمم کرن. خب ما فرض رو بگذاریم که از ادله نه طهارت این آب استفاده شود و نه نجاست، که نوبت به چی برسه؟ یعقوبی به اصل برسه. در اینجا نوبت که به اصل رسید، مقتضای استصحاب در متمم، یعنی اون آبی که نجس بوده هی سرش آب ریختیم تا به اندازه چی شده؟ به اندازه کر شده. مقتضای اصل در متمم نجاست، مقتضای اصل در متمم طهارت. اما ما میدونیم که یکی از این دو استصحاب قطعا مخالف واقعه. چرا؟ چون بین اجزای آب که دیگه قطعا بگید تفکیکی گذاشته نمیشه، بگیم این نیمه سمت راست حوض این نجس، نیمه سمت چپ حوض پاکه. نه دیگه، فرض این که یک آب قلیلی تو حوض بوده، هی با پارچ آب ریختیم تا به اندازه کر رسیده. اینجا چون متلازمین هست، ما نمیتونیم اخذ به دو استصحاب کنیم، بگیم متمم بر طهارتش بر نجاستش باقیه، متمم بر طهارتش باقیه. نه خیر، اینجا علم داریم که یکی از دو استصحاب مخالف واقعه و اخذ به هر دو استصحاب هم نمیتوانیم بکنیم، بلکه اجماع داریم که بین اجزای آب واحد در حکم تفاوتی نیست. پس اینجا نمیتونیم بگیم بعضیش نجسه و بعضیش پاکه، لذا دو استصحاب از مقام حجیت ساقط میشوند و نمیتوان به این دو اخذ کرد، چون اخذ به هر دو و علیکم السلام مخالف اجماعه، اخذ به احدهما المعین ترجیح بلا مرجحه، اخذ به احدهما المخیر تخییر یحتاج الی دلیل. پس باید در اینجا رجوع کنیم به اصل دیگری غیر از استصحاب طهارت و استصحاب نجاست، چون ما علم داریم اجزاء یک آب نمیشه هم طاهر و هم نجس باشن. اینجا دست ما از اصل کوتاه، به قول مرحوم آیت الله خویی اصل جاری نمی شود در متمم و در متمم. نوبت میرسه به دلیل دیگر که یکی از اون اصل های دیگر که در قضیه موجوده اصاله، بگید طهارت. البته اصاله طهارت متمم یا متمم، ما یک آبی داریم اینجا به اندازه کر هست الان، قبلا بعضیش نجس بوده با آب هی اضافه شده و کر شده. ما الان نمیدونیم این آبی که اینجا و کره از دیدگاه شارع آیا آب پاک انگاشته می شود یا آب نجس، لذا قاعده طهارت رو جاری می کنیم و میگیم این آب چیه آقایان؟ پاک است. لذا به قول مرحوم آیت الله خویی، فالذی تحصل من ما ذکرنا انه لا مانع من جریان الاستصحاب فی اطراف العلم الاجمالی الا المخالفه القطع عمليه القطعيه او الدليل الخارجي، که این دلیل خارجی بحث امروز ماست، این نعم و استدراکه، او الدليل الخارجي الدال على عدم جواز التفكيك كما مثلنا، همین آب متمم کرنه. تا اینجا پس اصل در اطراف علم اجمالی به نظر مرحوم آیت الله خویی اگر سر از مخالفت عملیه در نیاره اصل جاری می شود. اما امارات چی؟ اماره اگر در اطراف علم اجمالی بود، اماره اگر قائم شد ما چه کنیم؟ ولو از اماره هم مخالفت عملیه لازم نیاد، چون محل بحث ما در اصلش هم جایی بود که مخالفت عملیه لازم نمیاد، اماره هم همینطور. مثلا فرض کنید در مثال یک بیانه میاد میگه این انا نجسه، بیانه دیگر میاد میگه اون انا نجسه. علم اجمالی داریم که یقینا یکی از این دو انا پاکه، من علم اجمالی دارم که یکیشون پاکه و خودم رفتم یکی از این دو رو با آب جاری ریختم داخلش و مخلوط کردم و و یقینا یکی از این دو اناء چیه آقایان؟ پاکه. اما بینه آمده میگه اناء اول نجسه، یه بینه یه دوم هم آمده میگه اناء دوم نجسه. اینجا اماره ای که میگه این اناء نجسه معناش اینه که پس آن اناء پاکه، چون بینه اماره است دیگه. مدلول مطابقی هر طرف با مدلول التزامی طرف دیگر تعارض میکنه. اماره و بینه اول میگه ظرف شماره یک پاکه، منم که علم اجمالی دارم که یکیشون پاکه و یکیشون نجس، پس بینه اول میگه ظرف دو نجسه، بینه دوم میگه ظرف دو پاکه، پس ظرف اول نجسه. معنای مطابقی هر کدام با التزامی دیگری تعارض میکنن و تساقط، احکام متعارضه این رو بر اینها ما بار میکنیم. الهونا قد تم البحث بحمد الله در تعارض استصحاب با استصحاب، که گفتیم اگر یکیشون اصل سببی باشه از دو استصحاب بر دیگری مقدمه، اگر اصل سببی نباشه استصحاب دو استصحابی که داریم یا از جریانشون مخالفت عملیه قطعیه لازم میاد، این با واقع اینجا هیچ کدام جاری نمیشون، چون جریان هر دو مخالفت عملیه قطعیه با واقع داره. جریان در احد همل معین ترجیح بلا مرجحه، در احد همل غیر معین اثر ندارد. این در جایی که سببی نباشن و از جریانشون مخالفت عملیه لازم بیاد. اما اگر از جریان دو استصحاب در دو طرف مخالفت عملیه لازم نیاد، مرحوم شیخ و مرحوم محقق نائینی گفتن دو اصل در دو طرف جاری نمی شود، یا اگر جاری بشه تساقط میکنه یعنی. اما مرحوم آیت الله خویی به تبع مرحوم آخون فرمودن اصل در هر دو طرف جاری میشود، اشکالی هم ندارد، چون مخالفت عملیه که لازم نمیاد، مخالفت التزامیه لازم بیاد اشکال نداره. مخالفت التزامیه با دلالت التزامیه اشتباه فرض نشه. مخالفت التزامیه یعنی عقد القلب اصطلاحاً، که توضیحشو دادیم. نعم در یک جا باز استدراک میکنن جایی که دلیلی از خارج دلالت کنه که این دو طرف از هم منفک نمیشن، نه واقعا و نه ظاهرا. اینجا باز دوباره جریان اصل در دو طرف مشکل است. تا اینجا استصحاب رو با استصحاب دیگر متعارض قرار دادیم. برگردیم، تعارض بین اماره و اصل حرف اول و مقام اول بود، تعارض بین بگید استصحاب و سایر اصول مقام دوم بود، تعارض بین دو استصحاب مقام سوم بود. الان کلام در تعارض استصحاب است با چهار شی حداقل یا پنج شی: قاعده فراغ، قاعده تجاوز، اصالت و صحه، قاعده ید و قاعده قرعه. ما باید استصحاب رو با این پنجتا بسنجیم، ببینیم اگر در تعارض واقع شدن کدام یک بر دیگری مقدم است. به عنوان مقدمه عرض میکنیم، این مقدمه رو دقت کنید چون بعدا لازمش داریم. به عنوان مقدمه عرض میکنیم اماره و دلیل اجتهادی، یعنی این که یک شیئی طریق و کاشف از واقع قرار بگیره. کار اماره طریقیت علل واقعه، کاشفیت انل واقعه. حالا این رو یا شارع اون چیز رو طریق علل واقع و کاشف انل واقع قرار داده، یا سیره عقلا بر کاشفیت این شیء انل واقع است و شارع مقدس هم همان سیره رو امضا کرده. این رو اصطلاحاً بهش میگیم اماره یا بگو دلیل اجتهادی. این اماره. اصل محرز دقت کنید اینجاش مهمه که فرقش با غیر محرز روشن بشه. اصل محرز یعنی شارع مؤدای اصل رو به عنوان و به منزله واقع تنزیل می کند، یعنی با مؤدای اصل معامله واقع می کند، اما نظر به کاشفیتش عن الواقع ندارد. پس معامله واقع میکنه با مؤدای اصل، اما نظر به کاشفیت عن الواقعش نداره. اینو اصطلاحا بهش میگیم اصل محرز. این میشه اصل محرز. طبعا اصل غیر محرز هم معلوم شد که اصل غیر محرز ممکنه که به منزله واقع هم حتی قرار بده مؤدای اصل رو، اما نظر به کاشفیتش ندارد، بلکه نظر دارد به جری عملی بر طبق این اصل، که این اصل رو اصطلاحا بهش میگیم اصل غیر محرز. این حرف اول. ممکنه با معامله واقع هم باهش بشه، مثل قول اونهایی که استصحاب رو اصل غیر محرز میدانن. طبعا معنا شامل استصحابم میشه، ولو ای که ما استصحاب رو اصل محرز میدونیم. آیت الله خویی استصحاب رو اماره میدونن، ولی اگر خب. اما عمدش اینه که جری عملی بر طبق این اصل برای خروج از حیرت و تردید در مقام عمل. خب اولین قاعده ای که وارد بحثش میشیم قاعده فراق و تجاوز هست. قاعده فراق و تجاوز چند تا بحث ما در اینها داریم. یک بحث ما اینه که آیا این دو اماره اند یا اصل. بحث دیگر اینه که اگر اصلاً اصل محرزن یا اصل غیر محرز. حرف سوم آیا دو اصلند یا یک اصل هستند، فراق و تجاوز. حرف چهارم این دو که بر استصحاب مقدم می شوند وجه تقدمشون بر استصحاب چیه؟ آیا کما علیه المحقق النائینی حکومته یا کما علیه المحقق الخویی تخصیصه؟ چیه؟ بحث های متعددی است که در قاعده فراق و تجاوز مطرحه. اما بحث اول ما فعلا کاری نداریم این دو قاعده یکی یا دو تا. فراق اونه که بعد از فراق از عمل جاریش میکنیم، تجاوز اونه که بعد از گذشت از عمل. حالا بعضیا این دو رو دو قاعده گرفتن، بعضیا یکی گرفتن. اگر یکی گرفتن محل جریانشون چیه؟ انشالله بعد بحثش مفصل خواهد آمد. خب آیا این دو اماره ان یا اصلا؟ اکثر بزرگان میگن اینها اصلا در اینها کاشفیت عن الواقع و طریقیت الى الواقع بفرمایید نیست، چون اگر قرار بود اماره باشن کاشفیت عن الواقع و طریقیت الى الواقعشون لحاظ میشد، اما در این دو کاشفیت و طریقیت نیست. به تعبیر دیگر بعد از اتمام عمل نمیگن شکت کلا شک است که پس تو بگو یقین داری و شاک نیستی. اگر میفرمود تو یقین داری و شاک نیستی خوب بود، یعنی این بود که این آقا در واقع با جریان فراق یا تجاوز به منزله شاک دیگه نیست. گو این که واقع براش چی شده؟ محرز شده به تعبد. اگر این گونه بود این دو می شدن چی آقایان؟ اماره. و حال این که این دو این گونه نیستن. به خلاف قول عادل که در قول عادل شک در قول عادل به منزله عدم الشک هست، شما ظنت به منزله بگید به منزله یقین است، به منزله قطع است. ظن به منزله قطع. پس در واقع این دو میشن دو تا اصل به نظر اکثر بزرگان، و طبعا معامله ایم که با این دو در قبال سایر اصول و یا امارات میشه متفاوت خواهد بود. روایاتی هم در همین موضوع داریم، اکثر الان فعلا قول اکثر رو داریم میگیم، میگن روایاتی داریم در باب 23 و باب 27 از ابواب الخلل فی الصلات که در اون ابواب روایاتش تعابیرش این گونه است، مثلا امضی، امضی یعنی چی کار کن؟ بگذر ازش استفاده می کنید که داره واقع منکشف میشه بر ما با جریان این قاعده؟ نه، میگه در مقام عمل اعتنا نکن به شکت، امضی. بله، اصلا خود عمل کردن با قاعده فراق اطاعت دیگه. نه نمیگه واقع برات کشف شده. امضی یعنی چی؟ خب بگذر یعنی چی؟ خب یعنی چی تمومه؟ آفرین، خود شما دارید میگید مهم همین. نه، از امضی از کجاش، از کجای امضی به دست میاره جان؟ اشکالی نداره، مگر در امارات که طریقیت دارن که شما قائل به طریقیتید و ما، آیا در اونها مگر خلاف واقع نیست؟ چرا هست؟ صرف این که مخالف واقع ممکنه در بیاد که مانع حجیت یک شی نیست. خب پس امضی ظهور داره در این که اصل عملیه، یا مثلا تعبیر اینه یا زراره اذا دخلت فی شیء و شککت فی غیره فشکک لیس بشی. اینجا رو شما بگید فشکک لیس بشی، خب ظاهرش ممکنه یک کسی بگه یعنی تو شک نداری، بلکه چی داری؟ یقین داری. نمیگه که شک انت غیر شاک، اگر میگفت تو شاک نیستی، بله همین بود طریقیت ال الواقع و کاشفیت عن الواقع، اما میگه شکوک لیس بشه، یعنی به این شکه اعتنا نکن در مقام عمل. باز میگن اکثر میگن ما استظهار میکنیم که مضمون این روایت اینه، شک بعد از عمل یا شک بعد از تجاوز از محل لغو است. معذرت میخوام، الغاء نمی شود شک، نه، بلکه بنا میگذاریم بر صحت عمل. احسنتم. به تعبیر دیگر الغاء شک نیست در فراق و تجاوز، بخلاف امارات که در امارات الغاء شک است. در واقع میگه شک نداری، تو شاک نیستی، نه این که تو شاک هستی و شک تو اعتنایی باید بهش نشود. در قاعده فراق و تجاوز این گونه است، میگه فشکوکه لیس بشی، تو شاک هستی ولی شکت بهش اعتنا نکن. پس معلوم میشود که میشه قاعده فراق و تجاوز چی است. بعد اکثر که قائلا این دو قاعده اصلا، میگن البته به نظر ما اصل محرزن، چون مشکوک به منزله چی قرار گرفته؟ به منزله واقع، اما نه به خاطر کاشفیتش عن الواقع، چون اگر به خاطر کاشفیتش عن الواقع میشد چی بود؟ اماره بود. احسنتم. این نظر اکثر. اما در نقطه مقابل مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی، این دو بزرگوار سخن دیگری دارند. فرمایش محقق نائینی در فواید الاصول جلد 4 صفحه 618 که تعبیرشون اینه فتكون القاعده من الامارات، این قاعده اماره هست. مرحوم آیت الله خویی هم در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 292 فی المرحله الرابعه در بحث اونجا فرمایش فرمودن این دو علم و این دو بزرگ می فرماین لسان قاعده فراق و تجاوز لسان احراز واقع است، لسان الغاء احتمال خلاف است، یعنی الغاء شک، به تعبیر دیگر الغاء مشکوک نیست که در اصل محرز این گونه بود، الغاء خود شک، یعنی تو دیگه شاک نیستی، تو دیگه شک نداری. مرحوم آیت الله خویی ادامه میدن میفرماین الغاء شک در کجاست آقایان؟ در امارات. و لسان ادله قاعده فراق و تجاوز لسان الغاء شک، پس قاعده فراق و تجاوز میشن چی آقایان؟ اماره. این لسان الغاء شک یا الغاء یا من مشکوک به منزله واقع بودن، این مهم، نقطه کلیدی بحث ماست. در ادامه مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند در این دو قاعده امضاء سیره عقلا صورت گرفته، یعنی سیره عقلا قائم شده بر عدم اعتناء به شک، اصلا شک رو اعتناء نمی کنیم. اونجایی هم که گفت فشک که لیس به شیئن، منظور اینه که دیگه انگار تو شاک نیستی. آیت الله خویی به تعبیر من میگن چرا روایت شما اونجوری عمل کردید؟ نه، فشک که لیس به شیئن یعنی تو شک نداری، تو شاک نیستی. پس اگر این گونه بود، وقتی مکلف در صحت عمل شک کرد، پس علت عدم صحت یا ترک جز و یا ترک شرط است عمدن، و یا ترک جز و یا ترک شرط است سهوًا، از این دو حالت خارج نیست. بعد ایشون می‌فرمایند پس در واقع ترک عمدی که محتمل نیست اینجا. چرا؟ چون این آقا در مقام اطاعت برآمده بود، در مقام اطاعت بود و بعد شک کرد که آورده یا نیاورده، پس ترک عمدی چه جز و چه شرط که معنا ندارد، از محل بحث ما خارجه. ترک سهوی عقلا میگن به این شکت اعتنا نکن و الا لم یستقر حجر علا حجر. یعنی چی؟ یعنی عقلا قائلن بر مکلف لازم است الغاء احتمال خلاف کند، و الغاء احتمال خلاف یعنی شک را کلا شک قرار بدهد، بگه من شاک نیستم. اگر اینجوری باشه میشن دو اماره، یعنی در واقع دو شیء عقلایی از باب تتمیم کشف، یعنی کاشفیتشون رو شارع میگه شما کاشفیت تام لحاظ کن. لذا با این بیان این دو میشن چی آقایان؟ اماره. شارع هم این به اصطلاح سیره عقلائیه رو امضا کرده. هازا اولا، پس اصلا لسان این دو قاعده لسان احراز واقع است، لسان الغاء شک است، لسان کلا شکیت است، لسان کشف از واقع است. این اولا. ثانیا، مضمون روایات رو که نگاه میکنیم شاهد بر الغاء احتمال خلاف است، یعنی مضمون روایات باب هم میگه این دو چیان آقایان؟ نه، این دو چیان بالاخره اماره هستن، اماره ان درشون الغاء احتمال خلاف میشه. مثالاش من بعضی از روایت هاشو عرض کنم، ظاهرا وقتم نداریم. یک روایتش صحیحه فضیل ابن یسار، قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام. میرسه به اینجا روایت هست که میگه طرف قائمه، من قائمم، فلا ادری رکعتو ام لا، نمیدونم آیا رکوعم و انجام دادم یا انجام ندادم. قال علیه السلام بلا قد رکعت فمز فی صلاتک. امزه به معنای اینه که میگن قد رکعت، بگو من رکعت رکوع را انجام دادم، بگو در عالم واقع من میگم رکوع انجام دادم. این در واقع به منزله چیه آقایان؟ اماره هست، الغاء احتمال خلاف است، تتمیم کشف است و هاکذا. و امروزه هم در علم روانشناسی ثابت شده که یک امر ارتکازی در هنگام عمل در نفس و وجود انسان هست که انسان رو وادار میکنه هم به اصل عمل هم به رعایت جوانب عمل اجزایش و شرایطش. بگو پس من واقع رو چه کار کردم آقایان؟ اتیان کردم. اگر نظر به اتیان واقع باشه میشه چی آقایان؟ اماره. انشالله بقیه روایت های باب برای فردا، ولله الحمد.